بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در المؤمنون عند شروطهم که دلیل وجوب وفا به شرط و قدر متیقنش هم شروط در ضمن عهد لازم است، البته به شرط اینکه اون شروط مخالف کتاب و سنت نباشه. گفتیم سه احتمال جریان داره. یک احتمال اینکه المؤمنون عند شروطهم فقط مفید یک حکم تکلیفی محض باشه و بر مخالفت او استحقاق عقوبت تنها مترتب بشود، حتی خیار تخلف شرط هم روی این احتمال مطرح نیست. نقطه مقابل این احتمال این است که المؤمنون عند شروطهم به اندازه ای نیرومند و قویه که اصلا دائره انشاء را در معاملات محدود می کند به محدوده شرط، یعنی در بیع که معناش انشاء تملیک مبیع است نسبت به مشتری، اگر شرطی در ضمن بیع واقع شد، مثل اینکه در مثال مورد بحث مولا عبد رو فروخ و شرط اعتاق این عبد رو کرد، اینجا بگیم المؤمنون عند شروطهم به اندازه ای مؤثره که انشاء ملکیت رو در رابطه با اعتاق فقط میکنه. یعنی این مشتری وقتی که این عبد رو خرید یک ملکیت مطلقه و سلطنت مطلقه نداره، فقط ملکیت در رابطه با اعتاق رو داره. اگر عبد رو آزاد کنه این مالک است که عبد رو آزاد کرده، اما اگر مخالفت شرط کرد و به جای اعتاق فروخت عبد رو، دیگه مالک عبد رو نفروخته بلکه غیر مالک عبد رو فروخته. ملکیت و انشاء الملکیه فقط در محدوده شرط تحقق پیدا میکنه. احتمال سوم که برزخ بین اینها بود که هم از یک طرف المؤمنون عند شروطهم صرف یک حکم تکلیفی محض نباشه و از یک طرف هم دائره انشاء ملکیت رو محدود نکنه، بلکه مالکیت مشتری نسبت به عبد یک مالکیت مطلقه باشه، هم بتواند آزاد کنه و هم بتواند بفروشد، منتها اگر مخالفت شرط تحقق پیدا کرد، برای شارط و شرط کننده خیاری به عنوان خیار تخلف شرط پیدا می شود که در نتیجه مخالفت و شرط دو اثر داره. یکی این که مخالفت یک واجب شده، مخالفت تکلیف نفسی شده، و دیگر این که موجب ثبوت خیار تخلف شرط است برای بایه. از کلام مرحوم آقای حکیم قدس سره استفاده می شود که ایشون این وجه سوم را که یک حالت برزخی است، ایشون این وجه سوم رو در حقیقت تصویر نکردند، لذا در اعتراض به مرحوم سید که میگوید که اگر این مشتری به جای اعتاق عبد را بفروشد بیع صحیحه، لکن برای بایع اول خیار تخلف شرطه، ایشون میگه ما نمیتونیم بین این دوتا جمع بکنیم. اگر شما نظرتون اینه که میخواید بگید شرط در ضمن عقد لازم دائره ملکیت رو محدود میکنه، یعنی این مشتری فقط مالک است در رابطه با اعتاق، اما در رابطه با بیع دوم هیچ گونه عنوان مالکیت نداره. اگر شمای سید نظرتون اینه، پس باید بگید بیع دوم باطله. چرا میگید بیع دوم صحیحه؟ اگر شرط این مقدار اثر داره که دائره ملکیت رو محدود بکنه، پس این بیع به جای اعتاق باید محکوم به بطلان باشه، در حالی که شما مرحوم سید قائل به صحت هستید. و اگر بگید نه، شرط دائره ملکیت رو محدود نمی کنه. خب اگر دائره ملکیت رو محدود نکرد، ایشون می‌فرماید که علاوه بر این که بیع دوم صحیحه، برای بایع اول خیار تخلف شرط نباید وجود داشته باشه و شما نمیتونید بین این دو مطلب جمع بکنید که از یک طرف بیع دوم را محکوم به صحت کنید و از طرف دیگر برای بایع اول خیار تخلف شرط بگذارید. این در حقیقت قابل تصویر نیست، برای اینکه اگر دایره ملکیت محدوده، پس بیع دوم باطله. اگر دایره ملکیت برای مشروط و علی غیر محدوده، پس خیار تخلف شرط چه معنا داره؟ جمع بین این دوتا به حسب نظر صاحب مستمسک قدس سره این غیر ممکن بوده. پس در حقیقت مثل اینکه ایشون این وجه سومی را که تا تقریبا مشهورم قائلن به این وجه سوم، مثل اینکه تصویرش برای ایشون از می شود مشکل یا غیر ممکن بوده، در حالی که تصویرش رو همونطوری که بعض الاعلام ذکر کردند انصافا در این رابطه تصویر خوبی رو مطرح کردند. ایشون کاری به اشکال به مرحوم مستمسک نداشتند، لیکن در مقام تصویر این مسئله که این حالت برزخیه رو ما چجوری تصویر کنیم، از یک طرف دائره ملکیت محدود نباشه، یعنی مشتری وقتی عبد رو خرید مالک مطلق باشه، نه مالک در رابطه با خصوص اعتاق، بلکه یک ملکیت مطلقه به تمام معنا داشته باشه. و از طرف دیگر حکم تکلیفی صرف هم نباشه، المؤمنون عند شروطهم، بلکه بر مخالفت شرط خیار تخلف شرط مترتب بشه. بیان ایشون این است که می‌فرمایند بیع انحلال به دو مطلب پیدا می‌کنه، هر کجا که بیع هست و در ضمن بیع یک شرطی تحقق پیدا می‌کنه، اینجا دو تا مطلب وجود داره. یک مطلب این است که این انشاء می کند تملیک مبیع را به مشتری. این انشاء تملیک مبیع به مشتری هیچ شرطی درش وجود نداره. انشاء و تملیک به نحو اطلاق واقع می شود، به نحو مطلق تحقق پیدا می کنه. لکن یک مطلب دومی هم در بیع وجود داره، منتها در بیع معشرت به یک صورت، در بیع های بدون شرط به صورت دیگر. و اون این است که بایه وقتی که انشاء تملیک میکنه، در کنار این انشاء تملیک ملتزم به مفاد این انشاء هم هست، یعنی مثل این که وقتی میگه به تو که هازل عبد، این را اگر ما بخواییم در تحلیل بیاریم معناش این میشه که اولا ملک تو که هاذ العبد بالملکیت المطلقه، و باز دنبال این ملک تو که میگوید من بایع هم ملتزم هستم به اینکه این آثار ملکیت رو بار بکنم، تعهد می کنم به اینکه آثار ملکیت رو مترتب بکنم، به مفاد این انشاء تعهد و التزام دارم. در اون جایی که شرط وجود نداشته باشه، این التزامی که در کنار تملیک تحقق داره، این التزامم التزام مطلقه، یعنی همون طوری که انشاء الملکیه به نحو الاطلاق هست، التزام هم به نحو اطلاقه، هیچ قیدی برای التزام وجود نداره. اما اونجاهایی که شرط در کنارشه، انسان فرض کنید خانه رو میفروشه به یک خیاط و در ضمن شرط میکنه به شرط اینکه لباسهای این رو مثلا خیاطت بکنه. این شرط همونطوری که در مکاسب هم در معنای شرط در خیارات از لغت نقل میکنه، شرط یک التزام مرتبط به التزام دیگره، التزام وابسته و مرتبط به التزام دیگر. این وقتی که شرط میکنه جنبه عقلایی مسئله اینطوریه، کسی که خانش و فروخ و شرط کرد بر خیاط، گفت به شرط اینکه حالا یه شرط مناسب تری، گفت به شرط اینکه این خانه رو یک ماه شما تحویل بدی. خب حالا این شرط به کجای معامله میخوره؟ میخواد بگه اگر یک ماه تحویل ندادی که انهو اصلا معاملهی واقع نشده. اینه مسئله که شرط با اساس معامله و ریشه معامله ارتباط داره، که اصلا انشاء تملیک که انه علا فرضه تحقق این شرطه. این هم غیر عقلاییه و از نظر عقلا مسئله اینطور نیست، و لعل اگر اینطورم باشه شاید شبهه بطلان در کار بیاد، برای اینکه یک مسئله تعلیق گونه و تعلیق مانندی تحقق پیدا میکنه. لذا واقعیتش اینه که انشاء و تملیک به نحو الاطلاقه، لکن در کنار این انشاء تملیک یه التزامی وجود داره که اون التزامش رو معلق بر تحقق شرط میکنه. یعنی به مشتری میگه اگر بخواهی من ملتزم به مفاد این انشا بشم، این در صورتی است که تو عمله به شرط کنی، اما اگر عمله به شرط نکنی، نه اینکه ملکیت تحقق نداره، من ملتزم به عمله به مقتضای عقد نیستم. این عبارتون اخرای از این است که برا خودش حق الفصل قائل میشه، برا خودش حق الخیار قائل میشه. به عبارت روشنتر، این خیاری که ما به عنوان خیار تخلف شرط در باب خیارات مطرح میکنیم، آیا این مثل خیار حیوان و خیار مجلس این نیاز به یک دلیل خاصی داره که اگر دلیل خاص در مورد خیار مجلس نبود ما حکم نمی کردیم به اینکه البیان بالخیار ما لم یفترقا؟ اگر دلیل خاص در مورد خیار حیوان وارد نشده بود ما نمی گفتیم اونجایی که مبیع حیوان باشه برای مشتری سلاست ایام خیار حیوان ثابته. آیا در باب خیار تخلف شرطم ما دلیل بر این مسئله نیاز داریم بهش که اگر فرزند دلیلی نبود ما حکم نمی کردیم به اینکه خیار تخلف شرط وجود داره، یا اینکه نه اگر معامله به این صورت برگزار شده باشه که اون التزامی که در کنار انشاء تملیک وجود داره، اون التزام لیس به التزام مطلق، بلکه التزام علا فرض العمل به شرط، التزام علا تقدیر الوفاء به شرط، که معناش این است که ان وفیت به شرط انا التزم به مفاده این عقد که عبارت از ملکیته، اما اگر وفا به شرط نکردی من دیگه التزامی ندارم. التزام ندارم یعنی میتونم معامله رو به هم بزنم، میتونم معامله رو فسخ بکنم. به عبارت دیگر این مثل اونجایی میمونه که بایه در متن معامله مستقیماً برای خودش حق الخیار قرار بده، همونطوری که اگر برای خودش حق الخیار قرار داد معناش این نیست که معامله واقع نشده، معناش این نیست که انشاء ملکیت نشده، معناش این نیست که ملکیت منشأ محدودیت داره. نه، معامله شده، انشاء ملکیت هست، ملکیت هم ملکیت غیر محدود است، لکن اون دومیش که عبارت از التزام باشه تحقق نداره، برای اینکه برای خودش حق الخیار جعل کرده. در مسئله شرط هم معنای این که التزام خودش را مقید به عمل به شرط و به وفاء به شرط میکنه، معناش عبارت از این معناست که ان وفیت به شرط انا ملتزم به مفاد المعامله و لم تف به شرط فانا لا التزم. معنای عدم التزام همین است که بتواند معامله رو به هم بزنه و فسخ بکند معامله را. لذا این وجه سوم یکی یک حالت عرض کردیم برزخیه داره بین وجه اول و دوم، و قاعدتاً هم در معنای المؤمنون عند شروطهم همین معنا رو باید ذکر کرد، ولو اینکه معنای دوم که محدودیت دائره ملکیت باشه، این رو از مرحوم محقق بزرگوار مرحوم محقق نائینی قدس سره نقل کردم، ولی به نظر قاصر این فرمایش ایشون که المؤمنون عند شروطهم محدود کند ملکیت مشروط علیه را، این حرف قابل قبول نیست، برای اینکه اولا با نظر عقلا در باب شرط منافات داره، در باب شرط اون پیوستگی شرط رو با اساس معامله عقلا ملاحظه نمی کنند، نمی گن این شرط در رابطه با اصل انشاء تملیکه، نمی گن در رابطه با اصل مفاد عقد که عبارت از تملیکه. اولا از نظر عقلا این مطلب درست نیست، و ثانیا در بعضی از شرطها میشه بر فرضی که حرف ایشون رو بپذیریم، در بعضی از شروط خب امکان داره، مثل همین مثال بیع و عتقی که در ما نحن فیه مطرحه. اینجا میاییم میگیم که روی بیان ایشون میگیم بایه ملکیتی را که برای مشتری انشا کرد ملکیت در محدوده اعتاق، اما ملکیت در رابطه با بیع نه. اگر آزاد بکند مالک آزاد کرده، اما اگر بفروشد مالک نفروخته. این ملکیتش تنها در رابطه با اعتاق، نه در رابطه با بیع. میگیم خیلی خوب، حالا در این جور مثال ها فرضاً ما حرف شما رو میپذیریم، اما این مسئله المؤمنون عند شروطهم یه مسئله کلیه. اونجایی که مثلا شرط خیانت میکنه، شرط کتابت میکنه، اونجاها مسئله چطوریه؟ مبیع رو به مشتری میفروشد به شرط اینکه این مشتری صوب بایع رو خیانت بکنه. و مسئله خیانت که ارتباط به ملکیت نداره. غیر از مسئله بیع و عتق که هم لا عتق الا فی ملکن داریم، هم لا بیع الا فی ملکن داریم، شما بیاید بین اینها در اونجایی که شرط اعتاق میکنه تفکیک بکنید، بگید ملکیت مشتری تنها وسیله برای اعتاق میتونه باشه، اما اگر رفت سراغ بیع دیگه لیس له ملکون، لا یقع البیع فی ملکه. خب اینجا که مسئله خیانت رو شرط کرده، اینجا چجوری ما بگیم دائره ملکیت محدوده؟ چجوری اینجا رو تصور بکنیم؟ اینجا آیا مشتری مالک این مبیع هست علل اطلاق، یا اینکه بگیم که لیس مالکن علل اطلاق؟ خب اگر ملکیت علل اطلاق نداره، مگر خیانت نیاز به ملکیت داره که شما در رابطه با خیانت مثلا اگر بخواهد به جای خیانت یک عمل دیگری انجام بده شما دستش رو ببندید و کوتاه بکنید؟ لذا در این سنخ از شروط علاوه بر اون اشکال اول، فرمایش ایشون هیچ قابل پیاده شدن و قابل این که ما المؤمنون عند شروطهم رو برش تطبیق بکنیم هیچ قابلیت این معنا رو نداره. کما این که اگر اون احتمال اول رو هم ذکر بکنیم که المؤمنون عند شروطهم فقط یک حکم تکلیفیه صرف رو دلالت داره و بر مخالفتش جز استحقاق عقوبت هیچ اثر دیگری برش مترتب نمی شود، حتی خیار تخلف شرط هم برای شارط در کار نیست، اونم معناییست که از المؤمنون عند شروطهم استفاده نمی شود. عرض کردم که معنای شرط اون جنبه التزامی است، منتها التزام مرتبط به التزام آخر. در لغت شرط رو به این معنا کردن، الالتزام فی ضمن البیع و نحوه. پس معلوم میشه این التزام مرتبط به یک التزام دیگره. لذا اونی که به نظر میرسه در معنای المؤمنون عند شروطهم عبارت از همین وجه سومه که ما نه دائره ملکیت رو محدود بکنیم و نه المؤمنون رو فقط یک حکم تکلیفی صرف بدانیم بلکه چون مربوط به التزامه بر مخالفتش خیار تخلف شرط مترتب بشه، و اگر اینطور شد دیگه اشکال مرحوم آقای حکیم به مرحوم سید در عروه غیر وارده. ایشون می‌فرمودند در مثال اعتاق و بیع، یا باید بیع رو هم باطل بدانید یا باید بگید خیار تخلف شرط برای بایع اول وجود نداره. روی این معنایی که ما از المؤمنون عند شروط هم ذکر کردیم، نه، ما هم بیع صادر از مشتری را ولو اینکه خلاف شرطه لکن چون ملکیتش ملکیت مطلق است و مخالفت تکلیفی شرط مستلزم بطلان معامله نیست، ما حکم میکنیم به اینکه بیع دومی که به جای اعتاق واقع شده بیع صحیحه، اما در این حال چون تخلف شرط شده برای بایع اول خیاری به عنوان خیار تخلف شرط ثابت می شود. جمع بین دوتا امر یک مطلب معقوله و بلکه نه تنها معقوله، متفاهم از المؤمنون عند شروطهم هم همین معناست که از یک طرف مخالفت شرط مستلزم بطلان نیست و از طرف دیگر برای شرط کننده خیار تخلف شرط رو به وجود می آورد. این چون عرض می شود این رو در باب خیارات ذکر کردم، چون خیار فسخ من هینه نه فسخ من اصل العقد، بایه وقتی که اعمال خیار تخلف شرط کرد می بینه که مبیع رو مشتری فروخته عینش رو نمی تونه به او تحویل بده، ینتقل و الی المثل و القیمه، مثل مواردی که فرزند تلف شده باشه و خیار برای بایع وجود داشته باشه، او اعمال خیار میکنه، تلف و بیع و امثال ذلک این مانع از اعمال خیار نیست، منتها چون مبیع یا وجود نداره یا در ملک این نیست، نتیجه خیار بایع این است که انتقال به مثل و قیمت پیدا می کند. مخالفت شرط کرده، میگم بیعشو صحیح ما می دونیم، باشه نداره دیگه. اگر بیع صحیح شد خیار بایع هم خیار بایع و فسخ بایع اولم من هین الفسخ مؤثره، در باب خیار این حرف زده میشه. خب الان فسخ کرد، میاد سراغ مشتری میگه مبیع رو بده، چون تخلف شرط کردی من اعمال خیار کردم، میگه مبیع رو فروختم، فروشش هم که صحیحه، پس لامحاله مشتری باید یا مثل مبیع رو به بایع بپردازد و یا قیمتش رو. خب بحث ما در باب شرایط وجوب حجت الاسلام و خصوصیات حجت الاسلام در فصل اول کتاب الحج در حقیقت تمام شد الحمدلله. و اما فصل دوم، القول فی الحج به نظر والعهد والیمین. این فصل مستقله که حالا من مسئله رو عنوان می کنم برای مطالعه. این فصل در باب حج نظری و عهدی و یمینی است. مسئله یک، یشترط فن اقادها البلوغ والعقل والقصد والاختیار فلا تنعقد من السبی و ان بلغ عشرن و ان صحت العبادات منه ولا من المجنون والغافل والصاحی والسکران والمکره والاقوا صحتها من الكافر المقر بالله تعالى بل وممن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها. خب این فصل در باب حج نذر و عهد و یمینه. در مسئله اول شرایط انعقاد اینها رو بیان میکنه که اگر کسی بخواهد نذر حج بکنه در کجا این نذر حج منعقد میشه، با چه شرایطی این نذر حج منعقد می شود، و همینطور در باب اخویه که عبارت از عهد و یمینه، آیا شرایط وجوب حج به سبب نذر یا به سبب عهد و یمین عبارت از چه شرایطی است، که یک شرایط نسبتاً روشنی داره لکن عمده چیزی که محل بحث در این رابطه واقع شده نذریست که از کافر تحقق پیدا بکند، که آیا این نذر الکافر نسبت به یک امر عبادی اون هم مثل حج، آیا این نذر صحیحاً منعقد می شود یا من رأس باطله، این محل کلامه. حالا مطالعه بفرمایید برای بعد انشاءالله.